خب پس نقاشیتون کی ناپدید شد؟
1941، شاید هم 1942. وقتی همه کسایی که تو ماجرا دخیلن میدونید که مردن، سخت میشه گفت.
زن گندمگون خنده تلخی کرد.
بله گفته بودید.
و میتونید برام کاملا توصیفش کنید؟
زن پوشه ای را روی میز به سمتش هل داد. این تموم چیزیه که داریم. بیشتر حقایق توی نامه‌ایه که ماه نوامبر براتون فرستاده بودم.
پل پوشه را ورق زد و سعی کرد جزئیات را به خاطر بیاورد.
پس توی گالری توی آمستردام پیداش کردید و تماس اولیه رو گرفتید.
میریام در زده و وارد شد. قهوه آورده بود. پل منتظر ماند و میریام دو فنجان را روی میز میانشان گذاشت و عذرخواهانه سری تکان داد، انگار که کار نادرستی کرده باشد. پل بی صدا تشکر کرد و او سری تکان داد.
بله، یه نامه براشون نوشتم. به نظرتون چقدر میارزه؟
ببخشید؟
به نظرتون چقدر میارزه؟
پل نگاه از یادداشت‌هایش برداشت و به بالا نگریست. زن به پشتی صندلی تکیه داده بود. صورتش زیبا می نمود. پوست خوب و روشنی داشت که هنوز گذر عمر را نشان نمی داد. ولی پل حالا که دقت می کرد متوجه می شد که صورتش کلن چیزی را نشان نمی دهد. انگار به پنهان کردن احساساتش عادت کرده است. شاید هم بوتاکس کرده بود. پل مخفیانه نگاهی به موهای پرپشتش انداخت و با خود فکر کرد که لیو اگر اینجا بود می توانست بلافاصله بفهمد که آیا همه آن موها مال خودش هست یا نه.
برای اینکه یه اثر کاندینسکی خیلی ارزش داره، درسته؟ شوهرم میگه.
پل کلماتش را با دقت انتخاب کرد.
خب بله، اگه ثابت بشه که مال شماست. ولی هنوز راه زیادی تا این چیزا مونده. میتونیم برگردیم سر موضوع مالکیت؟ هیچ مدرکی دارید که نقاشی از کجا به دست اومده؟
خب پدر بزرگم دوست کاندینسکی بود.
خب
پل جرعه ای از قهوهش را نوشید.
هیچ مدرک مستدلی هم دارید؟
به نظر می آمد که زن گیج شده است.
عکس نامه، چیزی که به دوست بودنشون اشاره کنه.
آه نه، ولی مادر بزرگم اغلب دربارش حرف می زد.
زنده است؟
نه،
توی نامه گفتم.
ببخشید منو، اسم پدر بزرگتون چی بود؟
آنتون پروسکی.
نام فامیلش را هجی کرد. در حین انجام این کار اشارهش به یادداشت‌های پل بود.
کسی از اعضای خانواده هستن که شاید چیزی دربارش بدونن؟
نه.
میدونید تا به حال به نمایش در اومده یا نه؟
نه.
پل میدونست که تبلیغ کردن کار اشتباهی است که منتهی به پرونده‌های دیوانه‌واری مثل این یکی خواهد شد. ولی جنی اصرار کرده و گفته بود ما باید فعال باشیم. لغاتش حالتی رئیس معابانه داشت. ما باید سهممان را از بازار تثبیت کنیم. شهرتمان را تحکیم بخشیم. باید همه جای این بازار باشیم. لیستی از تمام شرکت‌های ردیابی و استرداد پیدا کرده و پیشنهاد کرده بود تا میریام را به عنوان یک مشتری قلابی سراغ رقبایشان بفرستند و از روش‌هایشان سر در بیاورند. وقتی پل گفت که این کار دیوانگی است، جنی کاملا بی تفاوت به نظر می رسید.
جستجوی اولیه درباره تاریخچه اون انجام دادید؟ توی گوگل، کتابای هنری؟
نه؟
خب فکر کردم واسه همین به شما پول میدم.
شما تو این کار بهترینین، درسته؟ این نقاشی لوفوره رو شما پیدا کردید.
و بعد پا روی پا انداخت و به ساعتش نگریست.
این پرونده ها چقدر طول می کشن؟
خب این تقریبا یه رشته سواله. اگه تاریخچه و مدارک مستدل مربوط به ریشه کارو داشته باشیم، بعضی پرونده ها رو میتونیم تقریبا زود حل کنیم. چیزی نیست که بهتون بگم، جدیش نگیرید.
و با کمیسیون کار میکنید؟
فرق میکنه، ولی یه درصد از توافق نهایی رو میگیریم. بله، و ما همینجا یه بخش حقوقی هم داریم.
پوشه را ورق زد. چیزی به جز چند تصویر از نقاشی، یک شهادتنامه امضا شده از آنتون پروسکی که در آن گفته بود کاندینسکی در سال 1938 نقاشی را به او داده، به چشم نمی‌خورد.
آنها را در سال 1941 از خانهشان بیرون کرده بودند و پس از آن دیگر نقاشی را ندیدند. نامه‌ای از دولت آلمان هم بود که این ادعا را می‌نمود. نامه‌ای هم از ریجکس میوزیم در آمستردام که با ملایمت اعلام کرده بود نقاشی در مالکیتش نیست. اینها اسکلت مقاومی برای پایه‌گذاری یک پرونده را تشکیل نمی‌دادند. وقتی دوباره شروع به صحبت کرد، پل در حال محاسبه این بود که آیا اصلاً این کار سودی دارد یا نه. من به دیدن یه شرکت جدیدم رفتم، بریگ و ساوستونز، گفتن یه درصد کمتر از شما میگیرن. دست پل روی کاغذ ثابت ماند. ببخشید؟ کمیسیون، گفتن برای برگردوندن نقاشی 1% کمتر از شما میگیرن. پل قبل از حرف زدن لحظه‌ای مکث کرد. ببینید خانم هارکورت، ما تجارت شرافتمندانه‌ای داریم. اگه میخواید از سالها مهارت، تجربه و آشنایانمون برای ردیابی و احتمالاً استرداد اثر هنری دوست داشتنی خانوادتون استفاده کنیم، من مطمئناً اینو در نظر خواهم گرفت و بهترین نصایحمو در مورد اینکه این کار انجام پذیر هست یا نه در اختیارتون قرار میدم. ولی اینجا نمیشینم باهاتون چونه بزنم. خب پول زیادیه. اگه کاندینسکی میلیون ها میارزه، ما علاقمندیم که بهترین معامله ای ممکنه داشته باشیم. پول در آروارش احساس لرزش کرد. فکر کنم با توجه به اینکه 18 ماه پیش حتی نمیدونستید که کوچکترین ربطی به این نقاشی دارید، اگه بتونیم مستردش کنیم واقعا معامله خوبی براتون خواهد بود. یعنی میخواید بگید که یه قیمت رقابتی تر رو در نظر نمیگیرید؟ مستقیم نگاهش کرد. صورتش همچنان بی حالت بود، اما پاهایش را به شکلی برازنده روی هم انداخته، یک پابند از پایش آویزان بود. کاملا مشخص بود که زنی است که عادت دارد هر چرا میخواهد به دست آورد و این کار را بدون ذره احساس یا عاطفه انجام میدهد. پل قلمش را به زمین گذاشت، پوشه را بست و به سمت او هل داد. دوشیزه هارکورت، از ملاقاتتون خوشحال شدم، ولی فکر میکنم کارمون اینجا تموم شده. یک لحظه همه چیز متوقف شد. زن پلک زد. ببخشید؟ فکر نمی‌کنم من و شما چیز بیشتری برای گفتن به هم دیگه داشته باشیم. جنی با جعبه شکلات‌های کریسمس در حال گذشتن از کنار دفتر بود که آن هیاهو در جا میخکوبش کرد. دوشیزه هارکورت زیر لب غرید: شما بی‌ادب‌ترین مردی هستین که تا حالا دیدم. و همانطور که او کیف دستی گران قیمتش را زیر یک بازویش زده بود، پول نامه‌هایش را به سمتش انداخت و او را به سمت در راهنمایی کرد. شک دارم. اگه فکر میکنید این طریقه اداره کردن کسب و کاره، از اون چیزی که فکر میکردم احمق‌ترید. پول با لحن سردی پاسخ داد: اینکه شما به صورت حماسی در جستجوی نقاشی هستید که واضح خیلی دوستش دارید، ولی برای این کار به من اعتماد نمی‌کنید، مثل همون میمونه. در را باز کرد و دوشیزه هارکورت در میان ابری از عطر گران قیمت رفته بود. وقتی به پله رسید فریاد زد و چیزی گفت که مفهوم نبود. جنی وقتی پل در راه برگشتن به دفترش با قدم‌های بلند از کنارش می‌گذشت پرسید: این چه کوفتی بود؟ پل گفت: نپرس، فقط نپرس. باشه؟ و در را پشت سرش به هم کوبید و پشت میزش نشست. وقتی سرانجام سرش را از روی دستانش بلند کرد، نگاهش اول از همه به پورتری دختری که رهایش کردی افتاد. پل در تقاطع خیابان گوج خارج از ایستگاه مترو ایستاد و شماره لیو را گرفت. تمام راه را در خیابان مریلبرن به آنچه می‌خواست بگوید فکر کرده بود. اما وقتی لیو تلفن را جواب داد، تمام آنها از یادش رفت. لیو؟ لیو قبل از پاسخ دادن به پل مکث کوتاهی کرد که نشان می‌داد او را شناخته است. چی می‌خوای پل؟ لحنش محتاطانه بود. چون اگه درباره سوفیه؟ نه نه نه، هیچ ربطی به اون نداره. من فقط... دستش را بالا برد و به سرش کشید. به خیابان شلوغ دور و برش خیره شد. من فقط میخواستم بدونم تو خوبی؟ یک مکس طولانی دیگر. خب هنوز اینجا. داشتم فکر میکردم شاید وقتی این چیزا تموم شه که ما میتونیم همو ببینیم؟ پول صدای خودش را شنید، شکننده و نچندان گرم که اصلا شباهتی به خودش نداشت. ناگهان متوجه شد که کلماتش نامناسبند و اصلا با آشوبی که در زندگی لیو به راه انداخته بود همخوانی ندارند. بالاخره لیو چه کاری کرده بود که لیاقتش این باشد؟ در نتیجه پاسخ او وقتی که سرانجام از راه رسید واقعا مایه تعجب نبود.
پول، من واقعا الان نمیتونم به بعد از قرار دادگاه بعدی فکر کنم. این فقط خیلی پیچیده است.
یک سکوت دیگر برقرار شد. اتوبوسی با سر و صدا گذشت، با خشمی عاجزانه جیغ کشید و سرعتش را بالا برد. صدایی که همه چیز را در خودش غرق کرد و پل تلفن را به گوشش فشرد و چشمهایش را بست. لیو تلاشی برای شکستن سکوت نمی کرد.
خب، کریسمس جایی میری؟
نه. چون این دادگاه تمام پولم را بلعیده، پل پاسخ بی صدایش را شنید. چون تو این بلا را بر سرم آوردی.
خب منم همینطور، من به گرگ سر میزنم، ولی این
پول، همونطور که قبلا گفتی احتمالاً الان نباید اصلا با هم حرف بزنیم.
درسته. خب من خوشحالم که خوبی. فکر کنم فقط همینو میخواستم بگم.
من خوبم. این بار سکوت رنجاور بود.
خداحافظ پول.
و لیو تماس را قطع کرد. پول در تقاطع خیابان تاتنهام کورت ایستاده بود. تلفن در دستش قرار داشت. صدای ضعیف سرود کریسمس در گوشش می پیچید. بعد تلفن را در جیبش گذاشت و آرام به سمت دفتر رفت.
این آشپزخونه است. همونطور که میبینین در اینجا از سه طرف میشه منظره جذاب رودخونه و شهر رو دید. سمت راست میتونید بریج تاور رو ببینید و اون پایینم لندن آی هست که در روزهای آفتابی میتونید یک دکمه رو فشار بدید. درسته خانم آلستون؟ و بعدش راحت سقف رو باز کنید.
لیو آن زوج را مینگریست که به بالا خیره میشوند. مرد تاجری در دهه 50 عمرش از آن مدل عینک‌هایی به چشم داشت که خاص بودن طراح مدلش را فریاد می‌زند. از وقتی آمده بود چهرش چیزی را نشان نمی‌داد. شاید فکر کرد که اگر بخواهد پیشنهادی بدهد هر گونه نشان کمرنگی از اشتیاق ممکن است به ضررش تمام شود. ولی حتی او هم نمی‌توانست تعجبش را از دیدن سقف شیشه‌ای که عقب می‌رفت پنهان سازد. سقف با صدایی که به زحمت شنیده می شد کنار می رفت و آنها به آسمان بی انتها خیره شدند. هوای زمستانی آرام داخل آشپزخانه شد و برگه هایی را از روی توده برگه های کاری روی میز بلند کرد.
فکر نمی کنید زیادی باز نگهش داشتیم؟ ها؟
املاکی جوان که در سه بازدید امروز صبحش از این سازوکار خسته نشده بود با حالت نمایشی لرزید و بعد بسته شدن آرام سقف را با لذتی تماشا می کرد که به زحمت قادر به پنهان کردنش بود. زن کوچک و ژاپنی شالگردنی با بافت تیره دور گردن بسته به شوهرش اشاره کرد و چیزی در گوشش گفت. مرد سری تکان داد و دوباره به بالا نگاه کرد.
و سقف درست مثل بیشتر خونه از شیشه خاصی ساخته شده که مثل دیوارهای عایق شده معمولی گرما را حفظ می کنه. در واقع بیشتر از خونه های تراستار معمول دوستدار محیط زیسته.
به این دو نفر نمی آمد که پا در خانه معمولی تراستار گذاشته باشند. زن ژاپنی در آشپزخانه قدم می زد، کشوها و کمدها را باز می کرد و داخل آنها را با دقت جراحی که می خواهد وارد یک زخم باز شود بررسی می نمود. لیو بی حرف کنار یخچال ایستاده بود و متوجه شد که دارد داخل لپش را گاز می گیرد. همیشه می دانست که این کار آسانی نیست، ولی نمی دانست که آنقدر احساس ناراحتی خواهد کرد. آنقدر به خاطر آدم هایی که یکی پس از دیگری وارد شده و متعلقاتش را با چشمان کنجکاو و بی احساس می کاویدند احساس گناه خواهد کرد. آنها را تماشا می کرد که به سطوح شیشه‌ای دست می زدند. انگشتانشان را روی تاخچه می کشیدند. آهسته با هم درباره گذاشتن عکس هایشان روی آن و کمی نرم کردن آن صحبت می کردند. لیو می خواست آنها را از در جلویی بیرون بیاندازد. املاکی در حین باز کردن در یخچال گفت:
می بینید؟ همه وسایل از بهترین نوع اند و در قیمت فروش لحاظ شدن.
صدای از جلوی در افسود:
به خصوص فر که تقریبا دست نخورده است.
مو سایه چشم بنفش براقی زده و روی تونیک کامفورد لاچکر هوم کت پوستش را پوشیده بود. املاکی کمی تعجب کرد. مو گفت:
من دستیار شخصی خانم هارستون هستم. ما را میبخشید، تقریبا وقت داروهاشونه.
املاکی لبخند مضحکی زد و با عجله زوج را به سمت اتاق میانی برد. مو لیو را به سمتی کشید و گفت:
بیا بریم قهوه بخریم. ولی من باید اینجا باشم مو. نه باید، این خودآزاریه. بیا کتتو وردار.
بعد از روزها اولین باری بود که مو را میدید. لیو به طور غیر منتظره از حضورش احساس آرامش کرد. فهمید که منتظر این احساس مبهم از زندگی عادی بوده که حالا در قالب یک دختر با لباس‌های به سبک گوتیک، با 5 فوت قد و سایه چشم بنفش و تونیک تمیز و شسته آمده است. زندگیش عجیب و به هم ریخته شده بود. با دادگاه و وکیلانی که با هم در جنگ تن به تن بودند. با پیشنهادات و تکذیب‌هایش، با جنگ‌ها و کماندانت‌های غارتگرش. زندگی گذشتهش و عادات روزمرهش با نوعی حبس خانگی عوض شده و جایش را دنیای جدیدی دور آب نمای طبقه دوم دادگاه عالی، نیمکت‌های بیرحم و عادت عجیب قاضی که قبل از صحبت دماغش را می‌خاراند گرفته بود. و پول میلیون‌ها مایل آن طرفتر روی نیمکت مدعیان.
ریو، تو واقعاً با فروختنش مشکلی نداری؟
مو به سمت خانه سری تکان داد. لیو دهان باز کرد تا حرفی بزند، اما بعد تصمیم گرفت ساکت بماند، چون فکر کرد اگر شروع به صحبت درباره احساس واقعیش بکند، حرف زدنش هیچ وقت تمام نخواهد شد و تا کریسمس بعد همانجا ایستاده دلشوره دارد و جوش میزند و توبیخ میکند. میخواست به مو بگوید که قسمت‌هایی از پرونده در روزنامه‌ها چاپ شده و اسمش آنقدر در آنها دست به دست شده که تقریباً بی‌معنی شده است و لغت‌های دزدی، عدالت و جرم در همه آنها دیده می‌شود. می‌خواست به مو بگوید که دیگر نمی‌دود، زیرا مردی بیرون خانه منتظرش ایستاده تا به رویش آب دهان بیندازد. می‌خواست به او بگوید که دکتر قرص خواب‌آور برایش تجویز کرده، ولی می‌ترسد که از آنها استفاده کند. وقتی در اتاق مشاوره وضعیت را برایش توضیح داده بود، نمی‌دانست که نارضایتی را در صورت او هم دیده یا نه. گفت:
من خوبم مو، خوبم.
چشمای مو واقعا تنگ شد.
واقعا؟ بالاخره فقط آجر و ساروجه. خب، به شیشه و بتون.
مو در حال همزدن قهوهش گفت:
یه موقعی آپارتمان داشتم، روزی که فروختمش نشستم روی زمین و مثل یه بچه گریه کردم.
دست لیو با لیوان در راه رسیدن به لبهایش از حرکت ایستاد. مو شانه بالا انداخت.
متأهل بودم، خوب پیش نرفت.
و شروع به صحبت درباره هوا کرد. چیزی در مو تغییر کرده بود. نه اینکه واقعا گریزان باشد، ولی نوعی دیوار نامرئی، یک دیوار شیشه‌ای بینشان وجود داشت. لیو فکر کرد شاید تقصیر من است. انقدر مشغول پول و پرونده و دادگاه بودم که چیزی درباره زندگی مو نپرسیدم. بعد از لحظه مکس شروع کرد:
میدونی مو، داشتم درباره کریسمس فکر میکردم. فکر میکردم که رانیک میخواد شب قبلشو بیاد خونه. واقعا دلایلم خودخواهانه است. فکر کردم شاید شما دوتا توی آشپزی کمکم کنید. من قبلا هیچ وقت شام کریسمس نپختم و پدر و کارولین آشپزای تقریبا خوبی هستن. منم نمیخوام خراب کنم.
صدای پرحرفی خودش را میشنید. میخواست بگوید فقط نیاز دارم به آینده نگاه کنم. فقط میخواهم بدون فکر کردن به اینکه باید از کدام ماهیچه‌ها استفاده کنم لبخند بزنم.
مو به دستهایش نگاه کرد. شماره تلفنی که با خودکار آبی رنگ نوشته بود تا انگشت شستش ادامه یافته بود.
آره، در مورد اون چیزایی که در مورد شلوغی خونش گفتی یادمه مو. پس اگه بخواد شب کریسمس هم بمونش مشکلی نیست، چون شب کریسمس پیدا کردن تاکسی برای برگشتن به خونه کابوس میشه.
لیو به زور لبخند زد.
فکر کنم خوش بگذره مو. فکر کنم هممون بتونیم خوش بگذرونیم. لیو، اون نمیاد.
چی؟
اون نمیاد.
مو لبهایش رو جمع کرد.
نمیفهمم.
وقتی دهان باز کرد، کلمات با احتیاط بیرون آمدند، انگار قبل از گفتن نتیجه هر کدام را بررسی می کرد.
رانیک بوسنیاییه. خانواده‌اش همه چیزشون رو توی بالکان از دست دادن. دادگاه تو این اشغال برای اون واقعیه. اون نمیخواد بیاد تو خونه تو جشن بگیره. متاسفم لیو.
لیو خیره نگاهش کرد، بعد با ناخشنودی دماغش را بالا کشید و ظرف شکر را به سمت دیگر میز هل داد.
آره خب، مو فراموش کردی؟ من خیلی وقت باهات زندگی میکنم.
چی؟
خانم گلیبل. خب این بار نمیتونی فریبم بدی.
مو نخندید، حتی به چشمایش نگاه نکرد. همینطور که لیو منتظر بود، مو افزود:
باشه، خب اگه قرار این کارو بکنیم، من نمیگم با رانیک موافقم، ولی لیو، منم یه جورایی فکر میکنم باید نقاشی رو پس بدی.
چی؟
ببین، به من ربطی نداره، ولی تو میبازی لیو. همه میتونن اینو ببینن، حتی اگه خودت نتونی.
لیو خیره نگاهش کرد.
من روزنامه میخونم، یه عالمه مدرک علیه تو هست. اگه بازم به جنگی همه چیزو از دست میدی، اونم واسه چی؟ چند قطره روغن قدیمی روی بون؟ من فقط نمیتونم بدمش دست اونا. به چه دلیل کوفتی؟ اون آدما به صوفی اهمیت نمیدن. اونا فقط علامت پاندو میبینن. محض رضای خدا علیه. اون فقط یه نقاشیه. اون فقط یه نقاشی نیست مو. همه اطرافیانش بهش خیانت کردن. آخر سر هیچ کسو نداشت. و اون تنها چیزیه که دارم.
مو نگاهش رو از لیو بر نمی داشت.
واقعا؟ پس من دوست دارم یه مشت از هیچی تو رو داشته باشم.
نگاهشان در هم گره خورد و بعد سر خورده و از هم دور شد. هجوم خون گردن لیو را به سوزش انداخت. مو نفس عمیقی کشید و به جلو خم شد.
من می فهمم که الان به خاطر جریان پل نمیتونی به کسی اعتماد کنی، ولی باید یه قدم از همه چیز عقب بیای. و صادقانه به نظر میاد که کس دیگه ای اطرافت نیست که اینو بهت بگه. خب ممنونم مو. دفعه دیگه که دارم یه مشنامه پر از نفرت رو باز میکنم یا اطراف خونه رو به یه غریبه دیگه نشون میدم، این حرفات یادم میمونه.
نگاهی که بین دو زن رد و بدل میشد به طور غیر منتظره سرد بود. سکوت بینشان حکم فرما شد. دهان مو جمع شد تا جلوی فرو ریختن صدی از کلمات را بگیرد. بالاخره مو گفت:
درسته. خب پس حالا که میبینم وضعیت رابطه ما احتمالاً مسخره تر از این نمیشه، باید بگم که من دارم از خونه میرم.
و بعد به سمت پایین خم شد و با کفشش ور رفت. صدایش به شکل خفه یا زیر میز به گوش میرسید:
میرم پیش رانیک. موضوع دادگاه نیست. همونطور که گفتی، موندن من پیش تو هیچ وقت قرار نبود یه چیز طولانی مدت بشه.
تو اینو میخوای؟
فکر میکنم اینجوری بهتره لیو.
لیو به صندلی چسبیده بود. دو مرد بیان که حرفشان را قطع کنند سر میز کناری نشستند. یکی از آنها اطراف را زیر نظر گرفته بود. نگاهش این طرف آن طرف سر میخورد. لیو چشمهش را با شدت باز و بسته کرد. معده‌اش درد می‌کرد. مکالمه ی میز کناری در سکوت مسخره‌ای فرو رفت. مو یک جرعه طولانی از قهوه‌اش را نوشید و فنجان را کنار گذاشت.
خب به نظرم دیگه تمومه.
درسته.
اگه عیبی نداره فردا وسایلمو میبرم. امشب تا دیر وقت شیفتم. عیبی نداره.
سعی کرد صدایش رو آرام نگه دارد.
ممنون که روشنم کردی.
نمیخواست حرفش آنقدر که به نظر می آمد نیشدار باشد. مو قبل از اینکه بلند شود یک لحظه صبر کرد، کتش را پوشید و بندهای کوله پشتیش را به روی دوشش انداخت.
یه فکری لیو، من نمیشناختمش و اینجور چیزا، ولی تو خیلی دربارش صحبت میکنی. موضوع اینه، همش دارم فکر میکنم اگه دیوید بود چی کار میکرد؟
اسمش مونند انفجار کوچکی به سکوت برخورد کرد.
جدن؟ اگه دیویدت زنده بود و تمام این چیزا اتفاق میافتاد، همه چیزای مربوط به تاریخچه نقاشی، اینکه احتمال دارد کجا آمده باشه، اینکه دختره و خانواده‌اش احتمالاً چی کشیدن، به نظرت اون چی کار میکرد؟
مو آن فکر را در هوای بی حرکت رها کرد، چرخید و از کافه بیرون رفت. وقتی در حال ترک کافه بود، اسفن زنگ زد. صدایش خسته می نمود.
لیو، میتونی یه سر به دفتر بزنی؟
وقت خوبی نیست اسفن.
چشمش را مالید و به خانه شیشه خیره شد. هنوز هم دستهایش می لرزید.
مهمه لیو.
قبل از اینکه لیو بتواند چیز دیگری بگوید، گوشی را گذاشته بود. لیو از جلوی خانه دور زد و به سمت دفتر رفت. حالا دیگر همه جا پیاده می رفت. با سر پایین و کلاهی که تا روی گوشهایش پایین کشیده بود، از نگاه غریبه ها پرهیز می کرد. دو بار در مسیر مجبور شد پنهانی اشکهایش را از گوشه چشمهایش پاک کند. وقتی رسید، تنها دو نفر در دفتر سولبرگ هالستون باقی مانده بودند. نیشا، زنی که موهای کوتاهش را یک دست زده بود، و مردی که لیو نمی توانست نامش را به خاطر بیاورد. ظاهراً سرشان شلوغ بود. در نتیجه لیو بدون سلام کردن به آنها از لابی پر از نور به سمت دفتر اسفن رفت. در باز بود و همینطور که لیو داخل می شد، اسفن ایستاد تا آن را پشت سرش ببندد. گونه‌اش را بوسید ولی پیشنهاد قهوه نداد.
پرونده چطور پیش میره؟
لیو گفت
خیلی خوب نیست.
از اینکه او را سرسری احضار کرده ناراحت شده بود. آخرین حرف مو هنوز در ذهنش صدا می کرد. دیوید چه کار می کرد؟ و بعد متوجه شد که اسفن چقدر در هم است. انگار که از درون خالی شده و با نگاه تقریبا خیرش به دفترچه یادداشت جلوی رویش می نگرد. لیو پرسید
همه چیز مرتبه؟
یه لحظه وحشت زده شد.
لطفا بگو کریستین خوبه؟
همه بچه ها خوبن؟
لیو، من یه مشکل دارم.
لیو نشست و کیفش را روی زانویش گذاشت.
برادرای گلدستان کنار کشیدن.
چی؟
قرارداد و فسخ کردن به خاطر پرونده ای تو. سیمون گلدستان امروز صبح به من زنگ زد. اونا روزنامه ها رو دنبال می کردن. میگه خانواده اونا همه چیزو به نازی ها باختن و اونو برادرش نمیتونن با کسی در ارتباط باشن که این موضوع براش اهمیتی نداره.
جهان اطرافش بی حرکت شد. به اون نگاه کرد.
ولی نمیتونه این کارو بکنه. من مطمئنن جز شرکت نیستم.
هنوزم یکی از مدیرای افتخاری هستی لیو و اسم دیوید تا حد زیادی توی پرونده دفاع استفاده میشه. سیمون داره از یکی از بندها استفاده میکنه. با جنگیدن در برابر همه شواهد معقول ظاهراً تو داری اسم شرکت رو بدنام میکنی. من بهش گفتم که این به شدت نامعقوله، ولی اون میگه که ما میتونیم باش مبارزه کنیم. اما اون جیبای خیلی پری داره لیو. اون دقیقاً اینجوری گفت که میتونی با من بجنگی اسفن، ولی من میبرم. اونا میخوان از یه تیم دیگه برای تموم کردن کارشون دعوت کنن.
مبهوت شده بود. ساختمان گلدشتاین نقطه اوج زندگی کاری دیوید بود، چیزی که او را در خاطرها زنده نگه می‌داشت. به نیمروخ اسفن که انقدر جدی بود و تکان نمی‌خورد خیره شد، انگار که او را از سنگ تراشیده بودند.
اونو برادرش ظاهراً خیلی درباره مسئله استرداد جدی هستن،
ولی این عادلانه نیست. ما حتی هنوز تمام داستان نقاشی رو نمیدونیم.
موضوعی نیست،
ولی ما
لیو، من تمام روز روی این مسئله فکر کردم. تنها رایی که اونا حاضر بشن با شرکت ما همکاری کنن اینه که اسم هالستون دیگه با ما ارتباطی نداشته باشه. یعنی تو مدیریت افتخاری تو ترک کنی و اسم شرکتم تغییر کنه. قبل از حرف زدن کلمات رو در سکوت در سرش تکرار کرد. سعی داشت معنایشان رو بفهمد.
تو میخوای اسم دیوید از کار کنار گذاشته بشه؟
بله. لیو به زانوهایش خیره شده بود. متاسفم. میفهمم که این موضوع مثل شوک بوده، ولی برای ما هم همینطور بوده.
فکری به ذهن لیو رسید. و چه اتفاقی برای کار من با بچه ها میفته؟
اسون سرش را تکان داد. متاسفم.
لیو احساس کرد که تا مغز وجودش یخ زده. سکوت طولانی برقرار شد و وقتی دوباره آهسته آهسته شروع به صحبت کرد، صدایش به طور غیر طبیعی در سکوت دفتر بلند می نمود. پس همه تون تصمیم گرفتید که فقط چون من نمیخوام نقاشیمو تحویل بدم، نقاشی که دیوید سالها پیش به طور قانونی برام خریده، با دیجوری متقلب باشیم؟ و بعدش میخواید مرا از کار خیریه اونو تجارتش کنار بذارید و اسم دیوید و از ساختمونی که دیوید خلق کرده پاک کنید؟
این شکل ملودراماتیکشه. برای اولین بار اسفن ناراحت به نظر میرسید. لیو، این شرایط به طور باور نکردنی سخته. ولی اگه من طرف تو رو توی پرونده بگیرم، همه ی آدم های این شرکت کارشون از دست میدن. تو میدونی ما چقدر توی ساختمون گلدشتاین گیریم. اگه اونا الان بکشن کنار، سولبرگ هالستون نمیتونه دوام بیاره.
روی میزش خم شد.
مشتری های میلیاردر روی زمین نریختن لیو. منم باید به آدم های خودمون فکر کنم.
بیرون دفترش کسی داشت خداحافظی میکرد. صدای خنده ای آمد. سکوت داخل دفتر خفه کننده بود. اگه من تحویلش بدم، اونا اسم دیوید رو روی ساختمون نگه میدارن؟
دربارش بحث نکردیم. احتمال داره.
احتمال داره. لیو جمله را هضم کرد. و اگه بگم نه؟
اسمن خودکارش رو روی میز زد. ما شرکت رو به هم میزنیم و یه شرکت جدید را میندازیم.
و گلدشتاینا با این راضی میشن ها؟
احتمال داره. بله.
پس واقعا حرف من اهمیتی نداره. فقط از روی ادب از من پرسیدید.
متاسفم لیو. شرایط غیر ممکنیه. من تو شرایط غیر ممکنی هستم.
لیو فقط یک لحظه بیشتر آنجا نشست. بعد بدون کلمه ای حرف بلند شد و از دفتر اسفن بیرون رفت. ساعت 1 صبح بود. لیو به سقف خیره شده، به صدای این طرف آن طرف رفتن مو در اتاق مهمان گوش می داد. بستن زیپ ساک، صدای برخورد سنگین آن با زمین وقتی آن را پشت در گذاشت. صدای سیفون توالت را شنید. صدای آهسته قدم ها. بعد سکوتی که گویای خواب بود. آنجا دراز کشیده و فکر می کرد که سمت راه رو برود و سعی کند مو را راضی به ماندن بکند. ولی کلماتی که در ذهنش چرخ می زدند در هیچ روال قابل استفادهی نمی گنجید. به ساختمان شیشه نیمه کاری اندیشید که چندین مایل آن طرفتر بود و نام معمارش در اعماق زمین عمیق به اندازه فوندانسیون خود ساختمان دفن خواهد شد. دستش را دراز کرد و تلفن همراه را از کنار تختش برداشت. در نور کم به صفحه کوچک آن خیره شد. هیچ پیغام جدیدی نیست. تنهایی مثل یک ضربه واقعی به بدنش خورد. حس می کرد دیوارهای دور و اطرافش واقعی نیستند و از او در برابر دنیای غیر دوستانه بیرون هیچ حمایتی نمی کنند. این خانه آنطور که دیوید آرزو داشت شفاف و خالص نیست. فضاهای خالیش سرد و بی احساسند. خطهای منظمش را تاریخ به هم بافته. سطوح شیشه‌ای آن آلوده به امعا و احشاء زندگی است. سعی کرد امواج وحشت نامعلوم را فرو بنشاند. درباره کاغذهای صوفی فکر کرد. درباره زندانی که سوار قطارش کردند. اگر آنها را نشان دادگاه می‌داد، می‌دانست که شاید هنوز هم بتواند نقاشی را برای خودش حفظ کند. فکر کرد اگر این کار را بکنم، برای همیشه صوفی در اسناد و مدارک زنی خواهد بود که با یک آلمانی خوابیده، کسی که به کشور و شوهرش خیانت کرده و من با مردم شهری که رهایش کرده اند هیچ فرقی نخواهم داشت.
وقتی چیزی انجام شد، برای تغییرش نمیتوان کاری کرد.